بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
عرض کنم به محضر شما، خب خیلی مفتخرم و توفیق شد که در جمع شما ان شاء الله معلمان آینده بله عن قریب انشاءالله بتونیم یه چند کلمه ای رو با شما صحبت کنیم و در میون بذاریم که شاید به کار آینده شما در معلمی هم بیاد انشاءالله، چون نزدیکیم به ایام شهادت مرحوم استاد شهید. یه خاطره ای رو از مرحوم آقای مسحری من یادآوری میکنم. یه شنیدید شما مرحوم آقای مسحری رضوان الله علیه، معروفه این بچه ها عزیزان، وقتی شهید شد خب شب قبل از شهادت آقای مسحری رحمت الله علیه رحمت الله علیه، ایشون نیمه شب خانومش میگه که بلند شد، سراسیمه در بستر خواب نشسته بود و خیلی ملتهب بود، خیلی استراب داشت. من بلند شدم گفتم حاج آقا مرتضی چی شده؟ میدونید آقای مطهری موقعی که ازدواج کرد حدود 30 سالش بود، خانومش حدود 13 تا 15 سالش بود، یعنی مثل یه بچه‌ای بود که دست آقای مطهری تربیت شد. این خیلی مهمه ها، آدم مربی داشته باشه رنگ اون مربی رو میگیره، دست خودش نیست. لذا خیلی خانم با وقار و بزرگی هم شد، صاحب مقامات و اهل شد. خانم آقای مطهری من از خواب بیدار شدم گفتم که حاج آقا مرتضی چی شده مگه؟ بفرمایید. گفتن که بچه هایی که تازه اومدن دارم یه خاطره ای رو از مرحوم آقای مطهری میگن. آقای مطهری گفتن که الان خواب آقا رسول اکرم رو دیدم صلوات الله علیه و آله. در خواب دیدم که آقا رسول اکرم لبهای من را میبوسه. ببینید عالم خواب عالم خاصیه، دست شما درد نکنه، زحمت کشیدید. بله. عالم خواب عالم خاصیه بچه ها. خواب دید که به شیر دادن، صبح گفت که رفت پیش معبر، معبر گفت که این علم بوده. خواب مثالهاش مختلفه. آقای مطهری خواب دید که آقا رسول اکرم، بعد به خانومش میگفت که هنوز لبهام گرمه، احساس میکنم. دست خانوم رو گرفت گذاشت رو لبش، گفت ببین این لبهام هنوز گرمه. آقا رسول اکرم تأیید کردن این درس ها و منبر ها و معلمی من رو. بعد که فرداش مرحوم آقای مطهری شهید شدن، تقریبا چند شب بعدش خانوم ایشون خواب آقای مطهری رو میبینه دوباره. آقای مطهری میگه که چی شد؟ کجایی الان؟ چطور شد اوضاع؟ بچه ها خیلی این حرفه خیلی درس. الان که دارم به شما میگم خودم حالم دوباره منقلب شد، با اینکه بارها این رو شنیدم. آقای مطهری گفت که شما نگران من نباش، من موقعی که تیر خورد به سرم، خب میدونید تیر زدن به سر آقای مطهری و از این طرف کنده شد بخشی از این جمجمه سر آقای مطهری، فاصله نزدیک بود. موقعی که تیر خورد به سرم من افتادم، سرم رو پای آقا رسول اکرم آمد. نه بچه ها ای تیکه شد خارج از درس، نه من روحانیم نه شما دانشجویی، همه اینا رو ول کنید. یه بار بله گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهرچه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. یکم این عنوانهای ثانوی رو بذارید کنار. ما چهار نفر آدمیم، چهار نفر آدمیم، همه اومدیم توی دنیا. توی دنیا هم آدم ها دو دستن، آدم های غافل یادشون میره کجا میخوان برن. ها؟ روایت دارد آقا امیرالمومنین فرمودن که رحم الله امرأً، خدا اون آدمی رو رحمت کند که علمه، بداند من عینه، کجا اومده، فی عینه، الان کجاست، الا عینه، کجا میره. ما همه اومدیم اینجا پله پله تا ملاقات خدا، قراره اوبر عاقبت به خیر بشیم. آقای مطهری رحمت الله علیه با این اتفاق یه آدمیه که شما میتونید بگید مسیری را رفت و به نتیجه رسید، سرش رو پای آقا رسول اکرم پایین. این دو تا چهار تاست دیگه. این آدم اگه بخواد یه الگو تو ذهنش باشه، یه الگوی باید باشه که آدم بدونه آخرش ختمه به خیر. امام علی الله مقامه الشریف، این پشت جلد این کتابا رو بخونید، میبینید امام با هیچ کس تعارف نداشت، با هیچ کس. موقعی که نامه رو نوشت برای عزل آقای منتظری، مقام معظم رهبری و آقای مشکینی، نقل میکردن که امام میگفت که والله در تمام عمرم یک لحظه از هیچ چیز نترسیدم و جز خدا را مقیاس قرار ندادم. بعد این امام اینطوری، آخر جلد این کتابا رو بخونید بچه ها، زمان رو اون تحریک صحبت میکند، میگه او که در طهارت روح و طهارت سر، طهارت سر خیلی شهادت بزرگیه، طهارت سر خیلی شهادت بزرگیه. هرچه بقدر بگم خیلی کم گفتم. بعضی از علما بودن 60 سال 70 سال اهل نمازشن، ظاهر در طهارت کسی شک نداشت، موقع از دنیا رفتن، وقتی که مرحوم آیت الله گلپایگانی اومده بود بالای سر ایشون تلقین کنه، ببینید دیگه تلقین داریم، لحظه احتضار، ما سه تا تلقین داریم برای میت، یکی لحظه احتضار، یکی بعد از مرگ سر جنازه تو قبر، یکی هم بعد از خاک ریختن روش. مرحوم آقای گلپایگانی اومده بود تلقینش کنه، ایشون چشما رو بسته بود، چشما رو باز کرد و آقای گلپایگانی گفت حاجا محمد رضا، دیدی خدا ظالم بود و ما خبر نداشتیم؟ طهارت سر آدمو میبره او بر، الا من اتى الله بقلب سلیم. ها؟ حالا امام رحمت الله علیه در مورد مطهری اینطور شهادت میده، میگه او که در طهارت روح و طهارت سر، خیلی سخته. جلوتر که میاد بخونید باز این آخر کتاب رو، ببینید این که موقعی که امام در مورد آقای مطهری اینها رو میگه، بچه ها عزیزا تاج سرا، موقعیه که همه علمایی که ما میشناسیم و خیلی هم بزرگن، ببینید علما کوچیک نیستن ها، بزرگن. آقای مطهری خیلی بزرگ بود، نه اینکه اینا رو کوچیک ببینید ها، همه این علما بودن، همه صاحب قلم بودن، صاحب تألیف بودن، صاحب تدریس بودن، صاحب سخنرانی بودن. امام رحمت الله علیه در مورد آقای مطهری میگه کتاب های او بی استثناء آموزنده و سودمند است، بی استثناء. خب بعد حالا اگر یک کسی مثل ماها اهل اشکالگیری باشه، میگه که خب باشه کتاب های او بی استثناء، اما این که نفی غیر نمی کنه، خوشحال کسی دیگه هم. بعد امام بعدش میگه که و کسی دیگری را هم سراغ ندارم که بگویم کتاب‌های او بی استثناء آموزنده و سودمنده. ببینید این مدل رو، این آقای مطهری با این سیر و با اون نتیجه، با اون نتیجه، من به بچه ها میگفتم که مثال آقای مطهری مثال راه شهادت برای ما کسانیه که تو فضای علمیم، چه دانشجو چه طلبه، برای کسانی که تو فضای جنگ نرمن، آمال و آرزوهای یا آدمی که اهل غفلت نیست اینه که شهید بشه، آمال و آرزوهای یا آدمی که اهل غفلت نیست اینه که شهید بشه. شهید به اولین قطره خونی که ازش رو زمین میچه که همه گذشتش پاک میشه. محب و محبوب با خدا میشه، لذا همه عشقشون اینه که شهید بشن، میدون برای شهادت. بعد حاجا حالا یادشون هست دیگه، ما اون موقع آقای آهنگران، حاج صادق آهنگران دیگه مداح جبهه بود دیگه، بعد توی این یادوارهای شهدا یه مدتی همیشه این شعر رو میخون که خدایا در باغ شهادت را نبندی. در باز بخونه واسه ماها، همه حسرت میخوردن که حالا که جنگ تموم شد این راه دیگه مسدود شد، بریم یه راه دیگه پیدا کنیم. آقای مطهری رحمت الله علیه الگوی شهادت با کتاب، معلوم میشه خدا در شهادت رو نبسته، فقط آدمی میخواد که توی راه حرکت کنه. شهید علی محمدی اومد توی راه حرکت کرد، شهید شد. شهریاری هم توی راه حرکت کرد، در بسته نیست. بله باید دست از تنبلی برداریم. آقای مطهری تو این کتاب علل گرایش به مادیگری، این کتاب بچه ها قلم آقای مطهری، میدونید آقای مطهری سه جور کتاب داره، بعضی از کتاب های ایشون حاصل سخنرانیه، سخنرانیه ایشون رو پیاده کردن. خب سخنرانی دیگه شما میدونید دیگه، یک گوینده ممکنه هر آنچه که میخواد نتونه بگه، چرا؟ خب باید مستمعش رو ببینه، رعایت حال مستمع لازمه سخنرانی. یه دستی از کتابایشون سخنرانیه، لذای محدودیت هایی داره. یه دسته از کتابایشون حاصل تدریس های ایشونه، ایشون تدریس داشتنه، اون صوتها روی کاغذ پیاده شده تبدیل شده به کتاب، مثل همین شرح منظومه، شرح مبسوط منظومه، چهار جلده توی مجموعه آثار، دو جلد 9 و 10 مجموعه آثاره که آقای حداد و عادل و اینها تو این جلسه بودنه، که بسیاری از کسانی که اساتید رشته های فیزیک و رشته های مهندسی و علوم پایه بودن با همین جلسات تغییر رشته دادن، اومدن ارشد و دکتراشون رو فلسفه گرفتن به خاطر همون جلسات. خب اینم یه دسته. یه دسته یه دیگه از کتابای آقای مطهری قلمه ایشونه بچه ها. اون کتابایی که قلمه، نویسنده تو قلم دستش بازه، چون آدم مستقیمی روبروش نیست، می‌نویسه. این کتاب قلمه، این کتاب هم که عدل الهیه قلمه، این دیگه ادق اون چیزیه که میتونه باشه دیگه، هرچی خواسته رو نوشته. مقدمه این کتاب، گفتم این خاطراتی که دارم میگم هم برای آقای مطهریه، هم به نظر من از بحث‌های علمی که میخوام براتون بگم مهمتره، چون شما اگه روشن بشید همه چی رو درست میکنید، اگه خاموش بمونید کل قرآن هم تو گوشمون بخونن اتفاقی نمیفته. این کتاب تو مقدمش به این کتاب ها صفحه 8 یه خاطرم الان میخوام بخونم که حالا باز میکنم میبینید از کتابای مجموع آثار آقای مطهری صفحه 130 جلد 1 الان تو اینم در میارم بهتون میگم صفحش چنده. آقای مطهری تو این کتاب مقدمه علل گرایش به مادیگری از اول عمرش خبر میده، تو این کتاب از 10 سال قبل از شهادتش خبر میده. خبر بعد شهادتش هم که من قبلش براتون گفتم ایست مقتب و بذارید کنارم، اگه بدیمش دسته یه قصه نویس میتونه توش یه فیلم نامه در بیاره. یه اول عمره، این 10 سال قبل شهادته، این دوتا هم قلم خودشونه، اونم که من براتون تعریف کردم، اونم آخرش. این میشه الگوی یک انسان موفق. تو این کتاب میگه موضوع اصلی این کتاب مسئله خداست. بچه ها اسم کتاب خدا نیستا، علل گرایش به مادیگری. عمدن نارو دارم میگم، حالا تو بحثمون استفاده داره، بعدن میگم اسم علم میشه روانشناسی، تهش چیه؟ اسمش میشه جامعه شناسی، تهش چیه؟ اسمش میشه مدیریت، اسمش میشه هنر، اسمش میشه موسیقی، اسمش میشه سینما، اسمش میشه اقتصاد، اسمش میشه حقوق، میشه حقوق جزا، حقوق بین الملل، مدیریت استراتژیک، مدیریت بازاریابی. تهش چی میشه؟ این ته رو بعدا بحث میکنیم با هم. اسم کتاب علل گرایش به مادیگریه. تهش چیه؟ موضوع اصلی این بحث این کتاب یعنی اثبات یا انکار خدا. قطعاً حساس‌ترین و شورانگیزترین موضوعی است که از فجر تاریخ تا کنون ذهن‌ها را به خود مشغول داشته است. خب بعد این جمله رو میگه، موضع انسان در این مسئله، بچه‌ها خواهش می‌کنم دقت کنید، خیلی خیلی مهمه. موضع انسان در این مسئله در تمام ابعاد اندیشه‌اش و در جهان بینی او و ارزیابی‌هایش از مسائل در جهت‌گیری‌های اخلاقی و اجتماعی‌اش تأثیر و نقش تعیین کننده دارد. اگر وقت بود آقای نوری، من برای شما تطبیق می‌کردم جاذبه دافعه امیرالمومنین آقای مطهری که ما تو سیر کتاب تجوز کتاب‌های اولی می‌خونیمش، همینه. آزادی معنوی آقای مطهری هم همینه. ده گفتار و تقوا و آثار و تقوای آقای مطهری هم همینه. الان هم بحث علوم انسانی میخوایم بحث کنیم، همین پاراگرافو میخوام. خب حالا برگردیم سراغ خاطره. پس میشه چی؟ موضوع اصلی خدا. خب بعد آقای مطهری این جمله رو میگه، بچه ها تو خدا دقت کنید، میگه تا آنجا که از تحولات درونی خود به یاد دارم. این من الگو درست کردم، رو خودتون تطبیق کنید اینایی که من دارم میگم. شما یه فلاش بک بزنید، برگردید رو خودتون بومی سازیش کنید، ببینید اینایی که آقای مطهری میگه رو شما چقدرش قابل انطباقه. آقای مطهری معصوم نبوده، وقتی امادرش به دنیا آمد اسمش شما بود، اما شد. بچه ها شد، بابا لمس کنید، شد، میشه، میشود. بابا یه امامه رو در بیار، میشود. یه دقیقه برگرد به خود خودت، نگو من دانشجوام، نگو من طلبم، من کیم؟ من شیعه امام زمانم، امامانم، من به دنیا آمدم، معصومم نیستم، باید دست من بگیرم. همیشه هم بعد نماز میگم اللهم کل ولیه، که دستمو بگیرم. بابا چشمارا باید شد جور دیگر باید دید. دیده ای خواهد سبب سوراخ کن، تا سبب را برکند از بیخوبون. حجابو بردار. من کیم؟ من اسمم حاج آقای فهم. نه حاج آقا نیست، علی. این علیه باید بره تو راه امیرالمومنین، این حسینه باید بره تو راه امام حسین. بازیو میبریم. او دنیا رفتیم دیگه خبری از حوزه و دانشگاه و پسر آیت الله و نمیدونم دکتر فلانی اینا نیست. او دنیا که اومدی صداد میکنم، یه آقا بیا اینجا، فلانی برو تو صف امیرالمومنین، فلانی برو تو صف فلانیا. طوریه دیگه، یا اومد ندعو کل اناسن به امامهم، اینطور صدا میکنن. لذا جدی بگیر اینو، رو خودتون تطبیق بدید اینایی که دارم میگم. اگه میخوای یه بحث علمی عادی باشه، اولشو برو 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 زندگیت بهتره. شخصی برش حس کنید، حس کنید. زمان جنگ یه عده خوندید دیگه رمان های شهدا و خاطراتشون رو، یه عده ای از جبهه برای ارتقای خودشون استفاده میکردن، مثل شما که الان نهاد و بسیج دانشگاه میخواید برای ارتقای خودتون استفاده کنید. یه عده هم موقع به جبهه چجور نگاه میکردن یادتونه؟ یادتون نیم، اما خوندید، میگفت کی کوپن اعلام میکنن، کی یارانه سیگار میادن، یارانه تخم مرغ دادن، یارانه مرغ دادن. و چرا کشور اوضاعش اینطوری همش نق میزدن؟ بعضی ها اصالت و نقن، اصلشون بر نق زدنه، یعنی این باید بخوابه انرژی پیدا کنه که صبح بلندش نق بزنه به خودش، به آخرتش، به دنیا، به پدر، به مادر، به خدا، به پیغمبر. بعضی ها همی برای صعود استفاده میکنن. شما دومی باشید تا آنجا که من از تحولات درونی خود به یاد دارم، از 13 سالگی این دغدغه در من پیدا شد. از 13 سالگی. ما چند سال عقلیم اصلا دغدغه شده برامون؟ حساسیت عجیبی نسبت به مسائل ماوراء پیدا کرده بودم. این این عبارت شده من تقریبا حفظمه. پرسش ها البته متناسب با سطح فکری آن دوره، یکی پس از دیگری بر اندیشه ام هجوم می آورد. در سالهای اول مهاجرت به قم که هنوز از مقدمات عربی فارغ نشده بودم، چنان در این اندیشه ها غرق بودم، چنان در این اندیشه ها غرق بودم که شدیداً میل به تنهایی در من پدید آمده بود. بچه ها اینو یه دقیقه بومی سازی کنید رو خودتون. شما منتظرید که پنجشنبه برسه، جمعه برسه، من منتظرم که چی بشه؟ که تنها بشم فکر کنم یا برم گیم بزنم یا برم فیلم ببینم؟ این تفاوت راه از کجاست تا به کجا؟ وجود همحجره را تحمل نمی کردن. شما تو خوابگاه تنها بشی زنگ میزنی فلانی تنها، بلندشو بیا. ببین تفاوتو، حجره فوقانی عالی را، یه طبقه بالا داشتن، به نیم حجره دخم مانن تبدیل کردن که تنها با اندیشه های خودم به سر ببرم. در آن وقت نمیخواستم در ساعات فراغت از درس و مباحثه به موضوع دیگری بیاندیشم. نمیخواستم. شما الان درس عادی واحدای اجباری ترم تمام بشه، درساتو خوندی، وقت بیکاریتو چیکار میکنی؟ درسای عادی تو خوندی تمام شد، خب بقیه وقت تو چیکار میکنی؟ مقیاس بذار. من میرم سایت طرفداری میخوام، میرم فوتبال چه خفه. یه کسی دیگه میره مثلا صفحه های شخصی بازیگرا رو نگاه میکنه، میره بازی فیلم جدید چیکار کردن، بیوگرافیا. یه کسی میره مثلا، حالا قدیم مثلا جواد مقدم گوش میدادن، عبدالرضا هلالی گوش میدادن، حالا دیگه مثلا مدل عوض شده، بروز شده، حالا مثلا مشهدی هستید فسان بیسم مطیعی گوش میده، خیلی شریف، بله، متعهدانه، بله. و از یام احتمالا برومند گوش میده. میخوام بچه ها واقعی اینا رو دارم یا نمیخوام شوخی کنم، شاخص ها رو بذارید. من میشناسم بچه ها از بولایی دوشگیم چیکار میکنی؟ میگه دارم رمان پریچهر میخونم، مؤدب پور. نمیگم اینا حرامه ها، قاطی نشه، ببین اوبرش رو نیفتیدا. گفتم ببین یه آدمی میرسه به کجا؟ اینایی که من الان گفتم هیچ کدومش حرام نیست. میکار حرامی کرده؟ نه، 4 تا رمان داره میخونه. آقا هم رمان میخون، آقا داستایوفسکی خونده، تولستوی خونده. حرام نیست، اما میخوام بگم ببینید تفاوت ره از کجاست تا به کجا. خلاصه این توی کتاب حتما برید بخونیدش دیگه، بقیه شونم خیلی نکته توشه، نکات درس آموز، یعنی شما هر کاراکترشو باید رو خودت تطبیق بدی ببینی من کجام ای کجاست. تو این کتاب از بعد از دوران تحصیلش خبر میده آقای مطهری، از بعد از دوران تحصیل، یعنی حدود در 15 سال قبل از شهادت. آقای مطهری یک عنوانی داره توی کتاب به نام خاطره ای خوش و جاوید. خاطره ای خوش و جاوید تو فهرستش نگاه کنید با همین عنوان هستش. تو خودش میگه که من با خودم فکر کردم، چون وقتی دیگه نمیخونم از روی بارم، میگه با خودم فکر کردم که آیا این راهی که اومدم درست بوده؟ آیا این که من اومدم حوزه درست بوده؟ آیا اگه دانشگاه میرفتم بهتر نمیشد؟ بعد آقای مدر این جمله رو میگه، خیلی جمله قشنگیه. من خیلی از دانشجوها گاهی اوقات میان، از قدیم داشتم دیگه، سال 80 بهم گفت آقا میخوام بیام تلویزیون، گفتم نمیذارم، نمیذاشتم. این که تو باید یه سری دانشها رو یاد بگیری درست، اما این که باید شیفت کنی بلند شی بری حوزه، نه. طلبه میگه میخوام برم دانشگاه، میگم نه. این که باید یه چیزایی یاد بگیری درست، اما این که بخوای شیفت کنی بری دانشگاه، راهت رو لازم نیست عوض کنی، کمبودا رو باید جبران کنی، همون تغییر راه. این جمله های متعری قشنگه. مرحوم های متعری رحمت الله علیه میگه که طبعا، پس سوال چی بود؟ میرفتم دانشگاه بهتر نبود؟ میگه که طبعا با اصالتی که برای معنویت قائل بودم، اولین سوالم از خودم این بود که اگر میرفتم، یعنی تقوا و معنویتم چگونه میشد. بعد ایشون جواب میده، میگه که با آن موقع با خود این چنین گفتم، خیلی شاخص مهمیه، باز با خود این چنین گفتم که اساساً روحانی واقعی بودن. روحانی یعنی چی؟ یعنی مادی نبودن، روحانی بودن دیگه. اینا که نور بالا میذارن میرن شهید میشن، میشه روحانی. روحانی به معنای عمامه نیست. با خود به خود چنین گفتم، آن موقع تقوا و روحان معنویتم چی میشد؟ پاسخ دادم که اساسا روحانی واقعی بودن به تحصیلات علوم قدیمه نیست. ای بسا کسانی که در همین مسیر رشته خود در تحصیلات تجربی و ریاضی و چی به مبادی و مقدماتی دست یافتن که اعتقادشون رو به خدا و آخرت صد چندان کرده باشه. این چه قشنگ. بعد این نکته رو میگه آقای مطهری، آن موقع تازه با حکمت الهی آشنا شده بودم. یعنی فلسفه، و آن را نزد استادی که برخلاف اکثریت قریب به اتفاق مدعیان این رشته نه صرفا دارای یک سلسله محفوظات بود، نه، بلکه مبانی این رشته را چشیده و با بهترین و شیرین‌ترین بیانات القا می‌کرد، یاد می‌داد به شاگرد، تحصیل می‌کرد. منظورش کیه؟ نه، امام. آقای مطهری 10 سال اسفارشو پیش امام خونده، الهیات شفاشو پیش علامه طباطبایی خونده. آفرین. آخر همین خاطره این کتاب دو سال قبل از انقلابه، زمان شاه، او دو سال آخرم دوران خفقان بود، خیلی سخت بود، ساواک اذیت میکرد. آقای مطهری آخر این خاطره اینطوری میگه: براستی که او روح قدس الهی بود. اسم امام چی بود؟ روح الله. درست معماش کرد، روح قدس الهی. نه نمیتونست اسم بیاره. بعد حکمتو میگه، میگه من حکمت پیش او میخوندم. بعد مثال میزنه حکمت. بچه ها هر چی مثال میزنه مثالای خداشناسیه. اول کتاب، اول عمرش گفت چی؟ گفت دغدغه خداشناسی از 13 سالگی در من پیدا شد. اینجا میگه رسیدم به امام، همه رو برام حل کرد. بعد مثالهای خداشناسی میزنه. یکم مثالاش اینه، میگه معنای این جمله را میفهمیدم و میان دو قسمت این جمله تناقضی نمیدیدم. جمله چیه؟ الفعلو، عربی خوب بلدید؟ الفعلو فعل الله، الفعلو و هو، هو یعنی چی؟ همون فعله، فعلنا، جبر و اختیار. الفعلو و هو فعلنا، همونا کار منم هست. میشه هم من هم خدا؟ آره. قرآن میگه، ببین آیه رو، بسم الله الرحمن الرحیم، ما رمیته، ما رمیته، ما نفیه، تیر نزدی ها، ما رمیته، تیر نزدی ها، بیا با از رمیته، وقتی تیر زدی. چرا خدا قاطی حرف میزنه؟ ما رمیته، تیر از رمیته، وقتی تیر زدی، ولکن الله رما، خدا تیر زد، بالاخره من زدم یا خدا. میشه الفعلو فعل الله و هو فعل الله. میگه معنای دو قسمت این جمله را میفهمیدم و میان دو قسمت این جمله تناقضی نمیدیدم. بچه ها نسخه بگیر ازش. بعد میگه وقتی که به اینجا رسیدم، آن موقع دیدم چگونه آن چون و چراهایم بود. گفت اول عمرم همه سوالات و دغدغه‌ها، پرسش‌ها یکی پس از دیگری به ذهنم هجوم می‌آورد. خوندم اولش. میگه آن موقع بود که دیدم چگونه آن چون و چراهایم همگی به یک بار نقش بر آب شده است. این جمله 100 ساعت حرف توشا، همگی به یک باره نقشه براب شده است. بازی ها حالا جدیدن اندروید شده، قدیم تو کامپیوتر تو باید انتخاب میکردی که مرحله مرحله بری جلو. تو بعضی از بازی های طوری بود، یا اینکه مستقیم بری مرحله آخر قوله بزنی، اگه قوله میزدی همه رو باز میکرد برات. آقای مطهری داره میگه اینجا همه اون سوال ها، نه اینا نمیرن تا قولش نزنی، همه سر جاشونه. قوله رو که زدی همگی به یک باره نقشه برا همه رفتن. قولش چی شد؟ توحید. بعد این جمله رو میگه، میگه خلاصه یک طرح کلی و اساسی در ذهنم شکل گرفته. یک طرح، آقا اسم کتابشون طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآنه، که با این طرح کلی اندیشه اسلامی میرسن به چی؟ با این طرح کلی اندیشه اسلامی میرسن به تمدن اسلامی. خلاصه یک طرح کلی در ذهنم شکل گرفته بود. آن موقع بود که به اصالت معارف اسلامی اعتقاد پیدا کرده بودم، تازه باور کرده بودم دینو، که این ورش با اون ورش، اون ورش با این ورش تناقضی نداره، همه با هم ستن، همه با هم ستن. بعضی از دینها تیکه تیکشون، دینایی که الان به وجود میاد یا مکاتب فکری، تیکه تیکشون تو اوجه، مثل منتخب جهانه، منتخب جهان دیدی تیم فوتبال وقتی درست میکنن از تیم مالدیو هم شکست میخوره، در حالی که تیکه تیکش همه تو اوجن رفتن بهترین بازیکنهای دنیا رو جمع کردن. اما خب وقتی مسی و رونالدو رو گذاشتی جلو قطعا گل نمیزنن دیگه، هیچ کدومشون گل نمیزنن، نه تو به این میرسه نه تو. اسلام تنها مکتبیه که خصوصیتش اینه که همه اجزایش با هم سته، همه با هم سته، هیچ تناقضی توش نیست. آقای متحریم میگه که آن موقع با خودم اندیشیدم که یه راهی که اومدم درسته، چون اینو یاد گرفتم. بچه ها امام انقلاب کرد که این نگاهی که الان گفتم این برای تمام قشر روشن فکر جامعه به وجود بیاد. یعنی این چیزی رو که تو پس تو آقای مطهری یاد گرفت، ببینید سیر رو بیاد دوباره، گفت به خودم گفتم حوزه میرفتم یا دانشگاه، اگه میرفتم دانشگاه بهتر نبود؟ بعد به خودم جواب دادم گفتم نه، چه تو حوزه چه تو دانشگاه، دانشگاه باید تقوا و معنویت تو داشته باشی، میشه تو دانشگاه تقوا و معنویت به دست آورد، میشه تو حوزه به دست آورد. پس این از این جنبش صفر صفر، ولش کن. پس چی اینجا برای من مهم بود که به دستش آوردم؟ این طرح کلی اندیشه دینی با لوازم و نتایجش. امام رحمت الله علیه، میخونم براتون عبارات های امام رو. امام اومد این مطلبی رو که آقای مطهری توی گوشه پستو از امام یاد گرفته بود بیاره تو جامعه اسلامی کف جامعه پهنش کنه. این کار امام بود. برید صحبت های امام در مورد دانشگاه اسلامی بخونید بچه ها. امام میگه من که گفتم دانشگاه متوقف بشه تا اول اسلامی بشه، منظورم چی بود؟ منظورم این نبود که رشته رو تعطیل کنیم، منظورم این بود که این رشته باید سبقه توحیدی پیدا کنه. دانشجویی که تو این رشته داره درس میخونه باید بدونه خدا کجاست، دین کجاست، من کجام، تو این نقشه من دارم چیکار میکنم، من با این رشته میخوام چیکار کنم برای این تمدن اسلامیه. این عین عبارت امام در مورد دانشگاه اسلامیه. میگه من اینو میخواستم، نه اینکه همه بلنشن شیف بشن برن حوزه، نه اینکه همه حوزه بلنشن بیان دانشگاه، نه اینکه همه بلنشن برن فقط علوم انسانی بخونن یا همه برن مهندسی بخونن، حالا دیگه آقا نانو همه بریم نانو بخونیم. نه نه، این نبوده اصلا. قرار بوده که همه ی آدم ها رشته و تخصصشون رو تو این نقشه پیدا کنن، بفهمن این دینه، این خداه، این مملکت خداه، این توحید با این معنای دقیقیه که الان آقای مطهری گفت. حالا تو این توحید با معنای دقیقش من کجام؟ این باید اتفاق بیفت. آقای مطهری جای خودش رو تو این نقشه پیدا کرد. درست شد آقا؟ پس اولین نکته‌ای که میخواستم به شما بگم، حالا بسیارش خیلی حرف زدن در مورد نزدیک شدیم به بحث خودمون، اما باید بچه ها شاخص بذارید برای خودتون، شاخص سازی کنید، مسیرتون معلوم بشه بر اساس شاخصتون، مسیر معلوم بشه نه بر اساس دلتون. دل واقع بین، دل واقع بین
نیست.
چون اگه دل من باشه من همش دوست دارم فست فود بزنم، اگه دل من باشه همش دوست دارم بخوابه. دل واقع بین، اگه دل من باشه کی حوصله داره ساعت 4 و نیم صبح 5 صبح بلند شه از پتون بلند شه بره نماز بخونه؟ دل واقع بین نیست. اگه دل من باشه من سرم درد میکنه این آدم بلند شده الان ایستاده تو دانشگاه من داره بر علیه انقلاب حرف میزنه جلوش بایستم؟ دل من باشه میگم رفیقش بشه نمرته بگیر، مدیر گروه فردا هیئت علمیت کنه. دل واقع بین نیست. دل بیماره، دل بیماره. پس شاخص رو دل قرار ندید بچه ها. شاخص اگر دل باشه آدم خسرت دنیا و آخرت میشه، هم آخرتش رو از دست میده هم دنیا. دل باشه خستگی راه خدا رو به دوش نمی کشه.
آقا جواب نفسش، همین دل با نفس و هوا چه تفاوتی داره؟
این دل همون نفس و هوا هست. اونا تو گاهی اوقات ما چجور تو فارسی برای یه چیز ممکنه چهار تا کلمه داشته باشیم، گاهی اینو میگیم گاهی اونو میگیم گاهی اینو میگیم، ها؟ توی عالم زبان گفتار دینم همینطوره. قرآن میگه افرأیت، سوره جاسیه، افرأیت ندیدی من اتخذ الهه هواه، ندیدی کسی خداش هوای نفسشه، خداش دلشه، هوای نفسشه، حسشه. بچه ها دل بعد متغیر وجود آدمه، احساس بعد متغیر وجود آدمه. یعنی چی متغیر؟ روایت داره علاوه فی ایام دهرکم نفحات، خدا تو ایام زندگیتون نسیمهایی رو میوزونه به سمتتون. وقتی اون نسیم میاد دلم میاد ایوه، میبینی دلم میگه بلشم برم اربعین، همون دله ها، عقل نه، دله میگه برم اربعین، اما وقتی پاشت اول زد تو را دله میگه آره بابا بس دیگه، ما اصلا قبول کردی با ماشین برم دیگه، همون دله که میگه برم برای اربعین، بعد میگه البته عجب موکبایی هم از بخور بخوره برای خودت. این دله متغیره. گفت پیغمبر که دل همچون پریست، مولانا میگه روایت دارد که مثل القلب، این روایت مولانا به شعر در آورده، مثل القلب که مثل ریشتن فلفلات، ریشه یعنی پر تو عربی، یعنی پر، مثل یه پریه تو بیابون که باد که میوزه این پر رو هر طرف بخواد میبره. دل خاصیتش اینه، دل متغیره. اول شما میدونید همیشه موفقیت چی میخواد؟ استقامت و استمرار. کسی که دو هفته درس بخونه تست بزنه سه هفته بخوابه کنکور در نمیشه، اون چیزی که میخواد نتیجه نمیشه. موفقیت استقامت، ثبات و استمرار میخواد. نقطه مقابلش دل متغیر و منعطف و یه روز ایور و یه روز اون وره. لذا شاخص عقلی بذارید برای زندگیتون، حیاتتون نشه حیات دلی، حیات معقول بشه تا به نتیجه برسید. وقتی هم عقل شد شاخص، حالا شاخصتو معلوم کن، شاخصت چیه؟ شاخصت هیئت علمی شدنه؟ شاخصت پول در آوردنه؟ شاخصت چیه؟ عمو شاخصت چیه؟ آقای متعهد شاخصش چی بود؟ خدا. به کجا رسید؟ سرش مد رو پا پیغمبر اکرم. میشه کسی راهو بره؟ میشه. ببینید دوستان، من از قصه آقای مطهری رحمت الله علیه سه هدف داشتم. یکی این که ایام شهادت شهیده یه یادآوری کنیم، دو این که بیشتر از مطالب علمی که تو این جلسات قرار با هم بحث کنیم، اون چیز غیر علمی که شما رو زنده میکنه رو ببینید چیه و شما زنده بشید. این برام مهم بود، این شاخص سازی که الان آقای مطهری انجام دادن و من خوندم و گفتم. و سه این که آقای مطهری نشون دادن که اگر کسی توحید و ملاک توحید به تمامهی و کماله براش شکل بگیره، بعد اون موقع است که به یک طرح کلی از دین میرسه که تو این طرح کلی دیگه هیچ تناقض و خطایی وجود نداره. جانم سومی، اگر کسی توحید را به تمامهی و کماله، کل توحید رو بفهمه، درست بفهمه. دیدین مثالی که از آقای متحری زدن مثال خیلی سختی بودا، مثال جبر و اختیار بود. توحید رو بفهمه یعنی بتونه جبر و اختیار رو هم بفهمه، نه فقط توحیدش خشک خالی، نه فقط جدول ضربش رو بلده، نه تا آخرش رو بلده. اگر کسی این رو یاد بگیره به یک نظام کامل از دین میرسه که این نظام کامل از دین هیچ جزئیش با جزء دیگه تناقض نداره. به قول آقای مطهری آن موقع بود که به اصالت معارف اسلامی اعتقاد پیدا کرده بودن. بچه الان ما به اصالت معارف اسلامی عمدتا اعتقاد نداریم، اعتقاد کلی داریم، ما کلی یعنی واقعا زندگیمون رو سر دین میدیم. اما اگه یه کسی به شما بگه آقا بالاخره دیه یه زن چرا نصف دیه یه مرده، چرا دین زن رو آورده همش تو خونه محصور کرده، نسبت به خیلی چیزا، حالا مثلا همینطوری زدم، خیلی جاها سوال داریم هنوز برامون حل نشد. پس ما هنوز به اون پک دین به صورت کامل نظر نکردیم، دفاعمون از دین دفاع حد اکثری نیست، استقامتمون هم در دین استقامت حد اکثری نیست. یعنی واقعا اگر بیافتیم توی صحنه‌های اینطوری نمیتونیم پاسخگو باشیم، یعنی نمیتونیم اونجا نماینده دین باشیم، یعنی به تعبیر آقا نمیتونیم افسر جنگ نرم باشیم، نمیتونیم، به خاطر اینکه این پک دستمون نیست. این پک رو آقای مطهری با توحید باید شروع کنید تا درست بشه، اگه توحید رو حذف کردید خراب میشه. این سه تا نکته‌ای بود. پس نکته اول ذکر خود مرحوم آقای مطهری بود که می‌خواستم یادآوری کنم، نکته دوم زنده شدن شماها بود. آقای مطهری یه الگوی بهشته، یک الگوی برای بهشته، محاله کسی تو سیکلش قرار بگیره نرسه به جایی. بهشتش اجباریه، بالاتر از بهشتش اختیاریه، توضیح هم دادم، خون گفتم خاطرات شد. و سه این که این پک دین رو ما باید باور کنیم. آن موقع بود که به اصالت معارف اسلامی اعتقاد پیدا کرده بودن. پس بچه ها عیب نیست اگه شما بگی آقا من این تیکه رو نفهمیدم، آقا چرا تو دین ای اومده، سوال اشکال نداره، برای تو هم پیش بیاد، برای من هم پیش بیاد، برای شما پیش بیاد، چه اشکالی داره. اما مهم اینه که ما راهش رو بریم که حل بشه. این راه رسیدن به این پکه است، این پکه شروعش از توحیده. این درست بشه کار تمام. این سه تا نکته بود که میخواستم بگم.